ساعت 6 به رادیو فردا گوش میکنید. در آستانه نشست اضطراری اتحادیه عرب درباره ایران، وزیران خارجه چند کشور عربی به قاهره رفتند. علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از گفته‌های رئیس جمهور فرانسه به شدت انتقاد کرد. و سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، در کاخ الیزه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری با خبرها، یک گفتگو و یک گزارش. اول خبرها. به گزارش رسانه‌های مصری، عربستان سعودی خواستار برگزاری نشست اضطراری اتحادیه عرب درباره ایران شده است. زمان برگزاری این نشست هنوز مشخص نشده است، اما خبرگزاری مصری بنابر موضوع این نشست را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عربی گزارش کرده است. به گزارش منا، در آستانه این نشست قرار است وزیران خارجه 4 کشور عربی شامل عربستان، امارات، بحرین و مصر روز یکشنبه در قاهره و در دفتر احمد عبدالفیت، دبیرکل اتحادیه عرب، دیدار و گفتگو کنند. ایران همواره اتهام دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه را رد کرده است. تنش سیاسی بین ایران و عربستان سعودی در هفته‌های اخیر، به ویژه پس از استعفای سعد حریری، نخست وزیر لبنان، به شدت افزایش یافته است. از طرف دیگر، یک روز پس از اظهارات امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، درباره برنامه موشکی ایران، علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به شدت از سخنان او انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، با تأکید بر اینکه ایران برای برنامه دفاعیش از دیگران اجازه نمی‌گیرد، چنین اظهار نظرهایی را به زیان فرانسه دانست.
به نفع آقای مکرون و فرانسه نیست که در این امور استراتژیک ما که روش بسیار جمهوری اسلامی ایران حساسه دخالت بکنند. این دخالت ها جز این که اعتبار دولت فرانسه رو نزد جمهوری اسلامی ایران کم بکنه خاصیت دیگری نداره.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه رفتارهای ایران در منطقه را ستیزه جویانه خوانده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته بود درباره برنامه موشک‌های بالیستیک خود شفاف سازی کند. آقای مکرون هفته گذشته هم گفته بود درباره برنامه‌های موشکی ایران باید مذاکراتی شبیه به مذاکرات هسته‌ای صورت گیرد و در صورت لزوم تحریم‌هایی وضع شود. دولت دونالد ترامپ ایران را متهم کرده است که با رفتارهایش در منطقه و پافشاری بر آزمایش موشک‌های بالستیک به روح برجام پایبند نبوده است. ایران این اتهام را رد می‌کند. سعد حریری، نخست وزیر مستعفی لبنان، از طرف دیگر که بامداد شنبه از عربستان وارد پاریس شد، با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار کرد. بنابر گزارش ها، رئیس جمهوری فرانسه پس از این گفتگو در ضیافت ناهاری با همراه سعد حریری، همسر و پسر ارشد او که ساکن بریتانیا است، شرکت کرد. به نوشته رسانه‌های لبنانی، دو فرزند دیگر آقای حریری در عربستان سعودی ماندند. از سوی دیگر، میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، در پیامی توییتری نوشت که سعد حریری به او گفته است که طی چند روز آینده به بیروت باز خواهد گشت تا در مراسم روز استقلال در روز چهارشنبه شرکت کند. سعد حریری 2 هفته پیش از کشورش به ریاض رفت و در آنجا با انتشار پیامی تصویری ضمن انتقاد شدید از ایران و گروه حزب الله لبنان اعلام کرد که از مقام خود استعفا می کند. ایران اتهام دخالت در امور لبنان را رد کرده است. برای تحلیل در این باره، مهدی طاهباز همکارم با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن دانشگاه سیراکیوز آمریکا، گفتگو کرده است.
فکر میکنم از زمانی که آقای امانوئل ماکرون در 6 ماه پیش انتخاب شد به پست ریاست جمهوری، ایشون سعی کرده هم نقش خودشون رو و هم نقش کشور فرانسه رو پررنگ‌تر بکنن در معادلات سیاسی که در خاورمیانه هست، و این موضع‌گیریشون رو چه در مسئله موشک‌های ایران دارن مطرح میکنن و چه هم در رابطه با مسئله سعد حریری و آینده ایشون در لبنان و دعوتی که ازشون کردن که به فرانسه برن.
واکنش ایران به این بازی منطقه فرانسه تا کنون چگونه بوده؟
ببینید، همونجوری که انتظار میرفت، پاسخ سخنگوی وزارت خارجه ایران قابل انتظار بود که حرف فرانسه رو نسبت به اینکه اعمال ایران سلطه طلبانه بوده در منطقه رو قبول نکنه. فکر میکنم که دولت ایران احتمالاً منتظر این هم خواهد بود که ببینه موضع فرانسه در قبال تحولات آتی لبنان، کشوری که پیوندهای تاریخی طولانی مدتی فرانسه با اون داره، چه خواهد بود. این رو هم باید در نظر داشته باشیم که به هر حال فرانسوی ها علاقمند هستند که چه در رابطه با ایران چه در رابطه با عربستان به خاطر مناسبات اقتصادی که با هر دو کشور دارن، هر جا که میرن، به هر پایتختی که میرن، حرف هایی که خوشایند رهبران اون کشور باشه رو میزنن تا بتونن منافع خودشون رو حفظ بکنن. عربستان مهمترین شریک تجاری فرانسه هست در منطقه خلیج فارس. 2 سال پیش بالغ بر 8.5 میلیارد یورو حجم معاملات اقتصادی این دو کشور بود.
خب به عربستان شما اشاره کردین، واکنش مقامات این کشور رو به تحرک دیپلماتیک فرانسه چگونه ارزیابی میکنید؟
عرض کنم وقتی که شما به صحبت‌های اخیر وزیر امور خارجه عربستان نگاه میکنین که میگه که حرفایی که ما در رابطه با ایران داریم میزنیم امریکا، انگلیس و فرانسه هم دارن تکرار میکنن، این به معنی این هست که عربستان از موضع‌گیری فرانسه در قبال ایران استقبال کرده و حرفی هم که زده شده نسبت به اینکه رفتار ایران سلطه‌جویانه است کاملا تطبیق داره با حرفایی که عربستان میزنه در این مورد.
اما در نهایت آمریکا، مقامات آمریکایی به تحرکات اخیر فرانسه در قبال ایران و منطقه خاورمیانه چه واکنشی داشتن؟
فرانسه سعی کرده از زمانی که آقای مکرون سر کار اومدن، سعی کرده موضع خودش رو به آمریکا نزدیک‌تر بکنه و همون هم کما اینکه دیدیم که گفتن که اگرچه برجام سر جاش هست، ولی در رابطه با مسئله موشکی ایران باید مذاکره بکنیم، که این یک سیگنالی بود به امریکا برای نزدیکتر شدن به مواضع اونها. بنابراین من فکر میکنم امریکا از مواضع فرانسه تا زمانی که واقعا مزاحمت جدی دیپلماتیکی برای امریکا ایجاد نکنه، چه در رابطه با لبنان، چه در رابطه با مسئله قطر و چه در رابطه با مسئله موشکی ایران، حمایت خواهد کرد. ولی به هر حال امریکا علاقمند هم نیست که بذارن آقای مکرون نقش اول رو در این بازی یا این فیلم سیاسی منطقه ایشون بخوام بازی کنه.
پیامدهای سفر سعد حریری به پاریس و استعفای مناقشه برانگیز 2 هفته پیش او در ریاض در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه سیراکیوز نیویورک.
جدیدترین دور انتقادهای محمود احمدی نژاد از مقامهای جمهوری اسلامی و قوه قضاییه. احمدی نژاد تا کجا پیش خواهد رفت؟
دستگاه سیاسی ایران و از جمله قوه قضاییه در برخورد با احمدی نژاد با یه معما روبرو هستن و معما هم اینه که احمدی نژاد از دل خود اینها بیرون اومده،
چون سوالها و ابهامات در مورد عملکرد احمدی نژاد و تیمش از سالهایی که اینا زمام امور دست داشتن بالا رفته و قوه قضاییه بالاخره تکلیف رو باید روشن بکنه، اینها میخوان اعتبار دستگاه قضایی رو زیر سوال ببرن که این ماجرا به عقب بیفته.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌های این هفته همراه شوید. با حضور سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، و علی حاجی قاسمی، استاد جامعه شناسی سیاسی در سوئد. دیدگاه‌ها را شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا بشنوید.
ساعت 6:09:30. روسیه نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات 3 جانبه با ترکیه و ایران درباره سوریه ابراز امیدواری کرد. سناران 3 کشور قرار است 4 شنبه در سوچی دیدار و گفتگو کنند و پیش از آن نیز وزیران خارجه و نظامیان ارشد این کشورها درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی خواهند کرد. از سوی دیگر تنش میان مسکو و واشنگتن پیرامون سوریه رو به افزایش نهاده و روسیه در شورای امنیت هم برای 11 بار قطعنامه پیرامون سوریه را وتو کرد. آنا رایسکایا.
موسکو و آنکارا جمعه اعلام کردند همکاری روسیه، ترکیه و ایران باعث کاهش خشونت‌ها در سوریه شده. این سه کشور اکنون بدون هیچ اشاره‌ای به آمریکا خود را ضامن تحولات مثبت در سوریه می‌دانند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز اطمینان کرد. دیدار سران روسیه، ترکیه و ایران مشوق جدی برای طرفین درگیر در سوریه خواهد بود تا درباره قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات آتی در این کشور به توافق برسند. اما بریس روژن، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با گذشت تقریبا 7 از آغاز درگیری ها در سوریه، این بحران از گذشته پیچیده تر شده.
روسیه، ترکیه و ایران являются участниками Астанинского процесса. Действует направление
روسیه، ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه و ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه شریکند. اما هدف ترکیه سرکوب کردها، هدف ایران مبارزه با اسرائیل و هدف روسیه رقابت با آمریکاست. هر سه کشور می‌دانند اهدافشان دستیافتنی نیست، اما امیدوارند در ائتلاف با یکدیگر بتوانند شرایط دستیابی به دست کم بخشی از خواسته‌های خود را فراهم آورند. از سوی دیگر آمریکا به کمک کردها موقعیت خود را در سوریه تحکیم کرده و اسرائیل سیاستی را در سوریه دنبال می‌کند که مانع تحرکات روسیه، ترکیه و ایران است. و این بدان معناست که نه تنها مصالحه دولت و مخالفان سوریه همچنان دور از ذهن است، که در آستانه تشدید رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این کشور هست.
برغم توافق درباره سوریه که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه 1 پیش از حصول آن خبر داده بودند، در روزهای اخیر جنگ لفظی مسکو و واشنگتن شدت گرفته و به شورای امنیت سازمان ملل نیز کشیده شد که روسیه آنجا طی 2 دو قطعنامه در رابطه با ماموریت کمیسیون تحقیق حملات شیمیایی در سوریه را وتو کرد. روسیه و آمریکا 2 پیش به طور مشترک سازوکار تحقیق پیرامون حملات شیمیایی در سوریه، گروهی که زیر نظر سازمان ملل و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی فعالیت می‌کنند، را به شورای امنیت پیشنهاد دادند. اما پس از گزارش‌های این کمیسیون که در آن دولت بشار اسد مسئول شماری از حملات شیمیایی شناخته شد، روسیه این کمیسیون را متهم کرد که موارد استفاده مخالفان اسد از تسلیحات شیمیایی را نادیده می‌گیرد. واسیلی گالاوین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه در موقعیتی قرار گرفته که چاره جز حمایت تمام قد از بشار اسد ندارد.
روسیه несмотря на военное присутствие в
برغم حضور گسترده نظامی در سوریه و نفوذ به ظاهر فراوان بر دمشق، تنها بشار اسد ضامن منافع روسیه در سوریه است. اما این وضعیت مسکو را در موقعیتی بسیار دشوار قرار داده، زیرا یا ناچار است تسلیم فشارهای بین‌المللی شود و همراه اسد پاسخگو باشد و یا به حمایت کورکورانه از وی ادامه دهد. روشن است که کرملین راه دوم را برگزیده.
در حالی که روسیه میگوید تلاش‌ها برای حل بحران سوریه باید بر روند سیاسی متمرکز شود و به تازگی بارها تأکید کرده مبارزه با تروریسم در سوریه به پیروزی نزدیک است، اما گزارش‌ها از شدت بمباران‌ها در جای سوریه حکایت دارد. از بوکمال در شرق سوریه گرفته که نظامیان روس بیشتر از تسلط کامل نیروهای وفادار به اسد بر این شهر گزارش داده بودند، تا مناطق در حومه دمشق که بخشی از مناطق کاهش تنش است. جمعه وزارت دفاع روسیه بار دیگر از پرواز جنگنده‌های راهبردی روسیه بر فراز ایران و عراق برای بمباران موازی در سوریه خبر داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 به وقت تهران.
ما را از نقد و نظر خود درباره رویدادها و گزارش‌ها با خبر کنید با شماره پیامگیر رادیو فردا 1-202-828-7220. ساعت نزدیک 6:30، عنوان خبرها ساعت 6:30، مجله شامگاهی ساعت 7:00.